کی در فکرش و روشن تا به کی در فکر سیما زن لحظه ای در خاطر از آور عهد و پیمان گذشته یو می دشنم بگنی تا به کی نام روانی کوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی دیدی تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم گلب من نهی نداری دنیا شنا دیدا
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنوید
یا بابا کن یا جوابم کن بعد از این کمتر عطامم کن سر خوش و مست از شرابم کن از شد و ران گذشته تا به که در فکر شور و شر تا به که در فکر سیما زد لحظیر خاطر از آمد عهد و پیمان گذشته ای امید زندگانی تا به که اینا مهربانی گوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی دیدی تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم
شنبه 18 اسفند ماه 1380 یک روز در اواخر زمستان با حال و هوای بهاری خوشحالیم که در این روز در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی هستیم با 2 ساعت دیگر مطالب جالب و شنیدنی در این بخش با ما باشید. از ایران بامداد روز شنبه 6 عضو اصلی و 3 عضو علل بدل شاخه ای از دفتر تحکیم وحدت در نشستی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران انتخاب شدند. نیمی از منتخبان از فراکسیون مدرن و نیمی دیگر از فراکسیون سنتی این شاخه هستند. اما دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل دانشجویی هوادار اصلاحات در ایران پس از نشست اخیر شیراز به 2 پارگی کشیده شده است. به همین دلیل شاخه نشست شیراز با انتشار اعلامیه‌ای با امضای یکی از رهبران آن محمد مهدی طباطبایی انتخابات شاخه دیگر را جعلی و غصبی دانست و تلویحاً نهادهای دولتی و احزاب و چهره‌های دوم خردادی را محکوم به حمایت از جناح مقابل و انتخابات آن کرد. جناح آقای طباطبایی در این اطلاعیه از پیگیری قانونی شکایت خود سخن به میان آورده است. این در حالی است که بار دیگر دکتر غلامرضا ظریفیان معاون دانشجویی وزارت علوم به 2 طرف هشدار داد ادامه 2 پارگی دفتر تحکیم وحدت به ماندگاری آن لطمه می‌زند. وی از 2 طرف خواست با گفتگو با یکدیگر تلاش کنند تا بار دیگر دفتر تحکیم وحدت 1 پارچگی خود را بازیابد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در همین زمینه گفتگویی دارد با بهمن کلباسی، عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان و تحلیلگر فعالیت‌های دانشجویی ایران. با هم می‌شنویم. آقای بهمن کلباسی، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در نشست انتخاباتی شاخه ای از دفتر تحکیم وحدت که مخالف نشست شیراز بودن، از مجموع 6 نفری که به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی این گرایش انتخاب شدن، 3 نفر از فراکسیون اصطلاحاً سنتی و 3 نفر دیگر از فراکسیون اصطلاحاً مدرن هستند و از کل 9 نفر اعضای برگزیده هم از اصلی و علل بدل هم 4 نفر از فراکسیون سنتی و 5 نفر از فراکسیون مدرن هستند. معنای این ارقام در این انتخابات چی هست؟
با توجه به رأی که شما شاهد هستید، یعنی حدود 55 رأی از 64 رأی، به نظر میاد که بسیاری از دانشگاه‌هایی که به هر ترتیب در نشست شیراز هم شرکت کرده بودند، به این نتیجه‌گیری کلی رسیدن که باید در نشست تهران شرکت کنند و از کلیت دفتر تحکیم و این نهاد به اصطلاح حمایت کنند. به همین جهت هست که گرایش‌های متفاوتی که در تحکیم وجود داره، گرایش‌های واقعی متفاوتی که وجود داره، به این نتیجه رسیده که پشت یک میز بشینه و خارج از دعوایی که احساس می‌کنند از بیرون از تحکیم حمایت میشه، به یک توافق کلی در باب ترکیب دفتر تحکیم برسند. و به همین جهت هم شما می‌بینید که اعداد و ارقام از فراکسیون‌های مختلفی که وجود داره به هم بسیار نزدیک هست، یعنی در شورای مرکزی عملاً 3-3 هست و در علل بدل ها هم تقریبا به همین شکل. و به همین جهت فکر میکنم که جنبش دانشجویی، به خصوص بخش های مختلف انجمن های اسلامی دانشگاه فراتر کشور، به این نتیجه‌گیری کلی رسیدن که حفظ اصل نهاد بسیار مهمتر از احیانا اختلافاتی است که ممکن است منجر به فروپاشی کل نهاد بشود.
ولیکن میبینیم که آقای محمد مهدی طباطبایی از رهبران نشست طیف مقابل در شیراز و همچنین یکی از برگزیدگان اون نشست، آقای آرش پورنعمت، با این نشست دومی که امروز نتایجش اعلام شد مخالفت کردن. به این ترتیب نتیجه این انتخابات، این گرایش دوم، گرایش مخالف نشست شیراز، چه پیامدهایی برای طیف مقابلش خواهد داشت؟
طیف مقابل بسیاری از حمایتی رو که شاید در نشست شیراز تونسته بود جلب بکنه رو از دست داده. یعنی من فکر میکنم فقط نگاهی به آرایی که وجود داره نشون از این میده که طیفی که به هر دلیل در نشست شیراز شرکت کرده بوده، امروز علاقه‌مند هست که در تهران شرکت کنه و به یک وفاق کلی برسه. و تصور میکنم که اون طیف آقای طباطبایی در یک اقلیت خیلی خیلی کوچکتری نسبت به یک ماه پیش و چند هفته پیش در شیراز قرار گرفته و این باعث میشه که اون اعتباری رو که شاید بعضی ها در اون روزها برای این طرز تفکر و این بخشی از انجمنهای اسلامی قائل بودن، امروز نباشن، چرا که تعداد آرا کاملا مشخص میکنه و اینکه به هر حال ترکیبی هم که انتخاب شدن ترکیب متعادلی از واقعیت های موجود در انجمنهای اسلامی.
در هفته گذشته عناصر خارج از دفتر تحکیم، به خصوص چهره‌های شاخص اصلاح طلب، سعی در این داشتن که طیف نشست شیراز رو با این طیف مخالف که امروز اعضای شورای مرکزی خودش رو انتخاب کرد سر یک میز بنشونن برای گفتگو. نمونش هم گفته‌های مکرر دکتر غلامرضا ظریفیان، معاون دانشجوی وزارت علوم بوده، که امروز بار دیگه به دو طرف هشدار دادن که با دو پاره کردن دفتر تحکیم به هویت این نهاد به گفته او مؤثر در انقلاب لطمه نزنند. اما احتمال رفع اختلاف از طریق گفتگو تا چه حد هست، به خصوص که جناح آقای محمد مهدی طباطبایی، جناح نشست شیراز، در این اطلاعیه اخیرشون همین دوم خردادی ها رو متهم کردن به دخالت در مسائل داخلی دفتر تحکیم وحدت؟
از یه موضع دیگه این وقایع و به خصوص اطلاعیه اخیری که صادر شده و تهدیدی که شده به جهت اینکه به مراجع قضایی مراجعه خواهد شد در باب این قضیه، نشون میده که این طیف علاقه ای نداره که در پای میز مذاکره به نتیجه برسه و اشاره و یا تهدید به حضور در مراجع قضایی، به خصوص تعریفی که امروز ما از مراجع قضایی در ایران داریم که عمدتاً یک تعریف جنایی است و این تداعی رو میکنه که مراجعه به اون مراجع حمایت بخشی از جناح راست رو شامل خواهد شد، این پیامی خواهد رسوند. اون همون پیامی است که در روزهای اول از طرف بسیاری از دانشجویان گفته شد و اون این که در هر حال به نظر میآید دست‌های خارج از دانشگاه از اون طیف داره حمایت میکنه. به نظر میآید این تهدید بیشتر نشونگر واقع بی بودن اون ارزیابی ها از جهتگیری های این طیف بوده که از بیرون از دانشگاه حمایت میشه و طیف هایی هستن که در هر حال علاقه ندارن که اساسا دفتر تحکیم با یک عقبه و پشتوانه بزرگ دانشجویی بتونه به کار خودش ادامه بده و با یک رأی سنگین دانشجویی بتونه هویت خودش رو حفظ کنه و هویت مستقل دفتر تحکیم رو بر نمیتابن. این است که از این جهت تصور میکنم که اون چیزی که معطوف به مذاکره دانشجویان واقعی حاضر در صحنه و بازگو کننده نظرات جنبش دانشجویی بوده تحقق پیدا کرده در نشست تهران و تهدیدهای بعد از اون دیگه در خارج از چارچوب جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم و انجمنهای اسلامی دانشگاه سراسر کشور ارزیابی میشه، نه از درون انجمنها، چون بر اساس رأی عرض کردم میبینید نظر میاد که اونها در یک اقلیت بسیار بسیار کوچکی قرار میگیرن.
به فرض اینکه دو طیف مقابل در دفتر تحکیم وحدت هر یک به راه خود برن، آیا این به معنی انشعاب خواهد بود؟ یعنی داشتن دو گروه مخالف که هر دو زیر یک نام دفتر تحکیم وحدت فعالیت خواهند کرد؟
ببینید، باید ببینیم که واقعا افکار عمومی کدام رو به عنوان دفتر تحکیم وحدت به رسمیت خواهد شناخت. این اتفاقی است که در جاهای دیگه هم قبلا افتاده. اگر خاطرتون باشه یک همچین اتفاقی برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای مدت کوتاهی افتاد. عملا اون چیزی که نهایتا افکار عمومی به عنوان دفتر تحکیم وحدت به رسمیت خواهد شناخت، به خصوص افکار عمومی جنبش دانشجویی هست که کار رو پیش خواهد برد و تأثیر و نظرش اثرگذار خواهد بود. به همین جهت هم هست که امروز میبینیم به هر حال اطلاعیه‌ای که از هر دو طرف ممکنه منتشر بشه با واکنش‌های متفاوت رسانه‌های گروهی در ایران مواجه خواهد شد و به نظر من این واکنش نشانگر این واقعیت خواهد بود که اساساً کدام یک از اینها دفتر تحکیم وحدت واقعی است. و یک نشانه مهمتر اینه که اساساً دفتر تحکیم به جهت پشتوانه دانشجویی که داره دفتر تحکیم هست و خب طبیعی است که اگر هر کدام از این دو فراخوانی برای حضور دانشجویان در یک اجتماع بدن یا هر حرکت دانشجویی رو بخواهند رهبری کنند، حضور دانشجویان در پشت سر هر یک از اینها نشانگر واقعیت دفتر تحکیم خواهد بود و نشانگر اینکه کدام یک واقعا نمایندگی میکنند اکثریت جنبش دانشجویی.
تأثیر انشعاب بر روی فعالیت‌های دانشجویی در ایران در آینده چه خواهد بود به نظر شما؟
اگر فرض رو بر این بگذاریم که انشعاب واقعی هم صورت می‌گرفت، البته شکی نبود که ضربه‌ای بود برای جنبش دانشجویی. و نکته خیلی مهمی که باید بهش پرداخت این است که به هر حال هیچ نهادی دیگری در این موقعیت انجمن‌های اسلامی و نهایتاً برآمد او که دفتر تحکیم هست رو ندارن. یعنی یک فرآیند از پایین به بالا که با رأی دانشجویان شکل میگیرن و بعد با یک رأی غیر مستقیم دیگه دفتر تحکیم شکل میگیره و به نظر من یک ضربه مقطعی رو حتما به جنبش دانشجویی خواهد زد. ولی به هر تقدیر اگر نهادهایی که در درون دانشگاه هستن انجمن‌های اسلامی از هویت خالی بشن، از پشتیبانی دانشجویان رو از دست بدن، دیر یا زود دانشجویان راه‌های دیگری پیدا خواهند کرد. جنبش دانشجویی نهادهای جدیدی رو تولید خواهد کرد و به تبع به راه خودش ادامه خواهد داد.
دوپارگی در دفتر تحکیم وحدت در گفتگوی بهمن کلباسی با امیر مصدق کاتوزیان، شنونده رادیو آزادی هستید. در پی تنش‌های لفظی اخیر میان آمریکا و ایران در یکی دو ماه گذشته، بحث اعلام شرایط فوق‌العاده از سوی برخی محافل سیاسی ایران مطرح و دنبال شده است. رادیو آزادی در برنامه‌های خود در روزهای اخیر دیدگاه‌های مختلف صاحب نظران را در این باره بازتاب داده. اکنون رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، این گزارش را که جناح‌های محافظه‌کار در ایران قصد دارند به بهانه مقابله با آمریکا وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند، درست نمی‌داند و می‌گوید در حقیقت آنچه که در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا در ایران می‌گذرد به سود اصلاح طلبان است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
در چند هفته اخیر و در حقیقت در پی سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری و اظهار نظرهای دیگر مقامات آمریکایی، شماری از مسئولان رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران خواهان آن شدند که اقداماتی برای مقابله با آنچان را تهدیدهای آمریکا نامیدند انجام گیرد و در روزها گذشته بر اساس برخی گزارش‌ها این شایعه در تهران قوت گرفته است که جناهای محافظه‌کار و تندرو که عنان نهادهای اصلی قدرت را در دست دارند در آن هستند حالت فوق‌العاده اعلام کنند و کارشناسان با استناد به این گزارش‌ها از جمله گفته‌های رئیس قوه قضاییه می‌گویند تندروهای حاکم قصد دارند با استفاده از اصل 178 قانون اساسی دولت را از طریق شورای امنیت ملی و به گفته برخی با به کار گرفتن بند 8 ماده 110 قانون اساسی از طریق رهبر جمهوری اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره کنند و در واقع به بهانه شرایط اضطراری تمام دستاوردهای دموکراتیک مردم را از آنها بگیرند. با وجود این شماری از کارشناسان گمان نمی کنند چون این کاری صورت گیرد. آقای رسول نفیسی جامعه شناس مقیم واشنگتن می گوید
به لحاظ این که با این کار نظام اون روی مصالحه‌آمیز و اون پری که در مقابل بلا ایجاد کرده یعنی یک جریان دموکراتیک به اصطلاح مصالحه‌آمیز رو کنار خواهد گذاشت و رو در روی آمریکا و سایر نیروهایی که ایران رو تهدید میکنن قرار خواهد گرفت و این به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از جناح‌های ایران مایل باشن که در شرایط خطیر فعلی به چنین کاری دست بزنن و تمام بیانات و شواهد بر این است که این نظام جمهوری اسلامی از این آگاه‌تر است و داناتر است که به چنین عملی دست بزنه.
ولی خود مطرح کردن این موضوع از طریق برخی جناح‌ها از جمله آقای شاهرودی میتونه دلیل بر این باشه که گروهی طرفدار این عقیده هستن؟
به طور حد گروهی طرفدار این عقیده هستن و این رو به پیش میبرن، ولی اگر به عکس العمل‌های نظام جمهوری اسلامی در مقابل تهدیدات آمریکا در این چند هفته اخیر نگاه کنیم یا در کل دوره که بعد از 11 سپتامبر سپری شده، متوجه میشیم که اتفاقا دولت جمهوری با یک احتیاط و با یک مراعات بیشتری عمل میکنه تا قبل. بنابراین بعید به نظر میرسد که چنین عملی رو اینها در دست اقدام داشته باشند.
برخی بر این عقیده هستند که چنین کاری یا مطرح شدن فکر اعلام وضعیت فوق‌العاده از درگیری میان جناح‌های حاکم مایه می‌گیرد. آقای رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه اسفایر در واشنگتن می‌گوید بعضی ها برنامه های جناح ایران را به شکل یک مسابقه فوتبال می‌بینند، در حالی که روابطان ها از آنچه به صورت ظاهر می نماید بسیار پیچیده تر است.
در جاهایی با هم اختلاف می کنند و در جاهایی با هم اختلاف دارند و ما می بینیم که در پس تهدیدات جورج بوش نسبت به ایران یک سری فعالیت هایی در ایران انجام گرفت که این فعالیت ها همه دال بر این است که دولت به طور آگاهانه در صدد رفع این تهدیدات است و از طریق مصالحه‌آمیز و این در کل نظام مشاهده میشه. ولی این که آیا کل این تهدیدات به ضرر جریان آزادی خواه و اصلاح طلب در ایران تمام شده یا نه، که این رو بعضی از متفکرین مثل مورخ معروف آمریکایی خانم نیکی کری در یک مقاله در لس آنجلس تایمز عنوان کرد و بعضی از افراد دیگر، این رو بنده شک دارم که چنین امری صورت گرفته باشد. به لحاظ شواهدی که در دسته نشان نمی‌دهد که اتفاقا جناح محافظه‌کار در ایران توفیقی در اثر این تهدیدات به دست آورده باشد.
ولی دست کم موفق شده از اصلاح طلبان و میانه روها را در محکوم ساختن گفته‌های رئیس جمهور آمریکا با خود هم صدا سازد. آقای رسول نفیسی میگوید درست است، اما به اصل تقسیم کار بین جناح‌ها باز می‌گردد و اضافه می‌کند
در حال حاضر این به نفع اصلاح طلبان بوده که این شعار رو بدهن، ولی در کنار این اگر دقت کنیم می‌بینیم که همه اینها خواستار آزادی‌های بیشتر، خواستار آزادی و مشارکت مردم در امور هستند تا در مقابل این تهدید آمریکا مردم یک پارچه باشند. بنابراین گروه رفورمیز، گروه اصلاح طلب ایران در صدد این است که از این موقعیت استفاده بکنه و امر رفورم رو و امر اصلاحات رو پیشتر ببره و به عقیده بنده این جریانات اخیر نه تنها باعث تضعیف اصلاح طلبان نشده، بلکه اگر ما به شواهد نگاه بکنیم متوجه میشیم که امر اصلاح طلبی در این مدت بیشتر رو آمده، به طوری که جناح محافظه‌کار به اینها به عنوان ستون پنجم دشمن نگاه میکنه و به موفقیت های اینها به عنوان دستاورد حاصل از تهدید آمریکا نگاه میکنه و ما میتونیم این دستاوردها رو بررسی کنیم ببینیم چیست تا اون وقت به یک قضاوت دقیق تری در این زمینه برسیم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021112 26 10 و شماره فکس کد 42021112 26 09.
26th کنفرانس منطقه‌ای سازمان جهانی خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد بامداد روز شنبه در تهران آغاز به کار کرد. اجلاس تهران در زمینه‌های گوناگون از مبارزه علیه گرسنگی تا برنامه‌ریزی درازمدت برای مقابله با خشکسالی و توسعه کشاورزی را به بحث می‌گذارد. همکارمان احمد رأفت در روم در گزارشی با ظاهر عبدالله دبیر کنفرانس تهران نیز گفتگویی کرده است که با هم گوش می‌کنیم.
صبح روز شنبه در هتل آزادی تهران 26th کنفرانس منطقه‌ای سازمان جهانی خاربار و کشاورزی آغاز به کار کرد. در این کنفرانس وزرای کشاورزی و هیئت‌های نمایندگی 29 کشور خاورمیانه حضور دارند. در نشست تهران که در روز 13 مارس به کار خود پایان خواهد داد، مسائل گوناگونی از جمله چگونگی مقابله با خشکسالی، سیاست‌های آزادسازی تجاری و تجارت درون منطقه‌ای و مقابله با گرسنگی مورد گفتگو قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو که در سال 1996 میلادی در اجلاسی جهانی خود در شهر روم مقر این سازمان تصمیم گرفته بود تا سال 2025 میلادی شمار گرسنگان در جهان را به مقدار 50% کاهش دهد، در نشست تهران اولین بررسی در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده است. فاو از 10 تا 13 ژوئن سال جاری میلادی اجلاسیه جهانی دیگری در این رابطه را در پایتخت ایتالیا برگزار خواهد کرد. خاورمیانه یکی از مناطقی است که با مسئله خشکسالی روبروست. این منطقه که 14% کره زمین را اشغال کرده است، تنها به 4% منابع آبی دسترسی دارد و بیش از 70% زمین‌های آن قابل کشت نیستند. در سال 1999 میلادی در کنفرانس دیگری که فاو در تهران برگزار کرد، مسئله پوشش جنگلی در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته بود. در خاورمیانه تنها 5.8% زمین تحت پوشش جنگلی قرار دارد. ظاهر عبدالله که ریاست کنفرانس منطقه‌ای تهران را به عهده دارد، در گفتگوی تلفنی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در رابطه با اهداف نشست تهران میگوید:
This regular meeting is being held to discuss major issues of importance to the countries.
این جلسه درباره مهمترین مسائلی که در منطقه در رابطه با کشاورزی و مقابله با گرسنگی مطرح هستند به گفتگو خواهد پرداخت. در سال 1996 سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در روم مبارزه در سطح جهانی برای ریشه‌کن ساختن گرسنگی را در دستور کار خود قرار داد. مرحله اولین طرح با کاهش 50% جمعیت گرسنه جهان در عرض سال 2025 میلادی به پایان خواهد رسید. تلاش هایی که در 5 سال گذشته انجام گرفتند کافی نبودند و ما در تهران سعی خواهیم کرد علاوه بر جمع‌بندی فعالیت های گذشته پیشنهاداتی برای بهبود این طرح تهیه و به اجلاسیه جهانی فاو که در ماه ژوئن در روم برگزار خواهد شد ارائه دهیم. گناه عدم موفقیت این طرح را البته نمیتوان به گردن کشورهای منطقه انداخت. خشکسالی، عوامل طبیعی دیگر، عدم رشد اقتصادی و جنگ از جمله عواملی هستند که عدم موفقیت ما را در این زمینه باعث شدند.
Droughts, natural factors, wars and some economic conditions.
از رئیس کنفرانس منطقه فاو در تهران می‌پرسم این نشست چگونه به بررسی مسئله خشکسالی خواهد پرداخت؟
The major issues which will be discussed, the regional food situation, the drought and then trade liberalization.
مسائلی که در این کنفرانس مورد بررسی وزرای کشاورزی کشورهای حاضر قرار خواهند گرفت بسیارند، من جمله موقعیت غذایی در منطقه، خوشسالی، آزادسازی تجارت در سطح منطقه و بین المللی، روند جهانی شدن و توسعه کشاورزی. خوشسالی البته در صدر این مسائل قرار دارد، زیرا در 4 سال گذشته کشاورزی منطقه در پیامد خوشسالی صدمه بسیاری دیده است.
دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، پس از گزارش ها و گفتگوهایی در عرصه های سیاست های خارجی و داخلی ایران و نیز اقتصاد، به یک خبر ورزشی توجه بفرمایید. محمد پذیرایی، قهرمان پیشین کشتی فرنگی ایران، بامداد شنبه در سن 72 سالگی در بیمارستان بوعلی تهران به دلیل سکته قلبی درگذشت. محمد پذیرایی در بازی‌های المپیک سال 1960 روم با ایستادن بر سکوی سوم پیکارهای وزن 52 کیلوگرم و با به دست آوردن مدال برنز، اولین مدال کشتی فرنگی ایران در جهان را به دست آورد. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره محمد پذیرایی گفتگویی انجام داده است با عطا بهمنش، کارشناس و مفسر کهنه‌کار ورزش کشتی در ایران.
آقای بهمنش، جایگاه محمد پذیرایی در کشتی ایران به ویژه کشتی فرنگی ایران رو چگونه بازگو میکنید؟
ببینید، ما در کشتی آزاد و فرنگی تنها آقای پذیرایی رو نداشتیم. ما قهرمان خیلی زیادی داشتیم که همدوره آقای پذیرایی بودن. ایشون در المپیک 1960 روم اونجا یه حریف مسی داشت که اگر او رو برده بود دوم میشد، ولی متاسفانه به اون باخت و سوم شد. برای اولین بار بود ما در بازی المپیک اصلا که در رشته کشتی گرک رومن یا همون فرنگی که ایرانی ها بهش میگن، اون برنده مدال برنز شد. و ما بعدها البته مثل رحیم علی آبادی رو داشتیم، برنده مدال نقره شد.
آقای بهمنش، محمد پذیرایی به عنوان کشتیگیری که تونست اولین مدال کشتی فرنگی ایران رو از بازی‌های المپیک به دست بیاره، آیا این برای کشتی فرنگی ایران حائز اهمیت نیست؟
چرا، خب در عادی امر که ایشون برای اولین بار به ایران برگشت، احترام خیلی خاصی براش قائل بودن و بعدم که مربی شده شاگردان زیادی رو مثل خیلی‌ها که الان قهرمان جهان بودن و الان مربی هستن و کار میکنن. آقای پذیرایی هم در محافل کشتی هر جا میرفت از کنم که بهش احترام میذاشتن و معزز بود. آدم آرام ساکتی بود، از کنم حیافویی نداشت، بسیار آدم خوب و قابل استفاده بود.
سبک کشتی محمد پذیرایی چگونه بود؟
ببینید، ما در کشتی گرک رومن در گذشته‌های دور زیاد خوب نبودیم. غالب کشتیگیرای آزاد ما وقتی در آزاد می‌دیدن که خیلی شلوغه می‌رفتن به کشتی فرنگی، ولی پذیرایی از اول فرنگی گیر بود. پذیرایی یکی از کشتیگیرای آرام، ساکت و کارشناس کشتی فرنگی بود. خوب کشتی می‌گرفت در دوران خود.
محمد پذیرایی در این سالیان اخیر چه کار میکرد؟
خیلی کم دیده میشد، کم ظاهر میشد، کم در محافل بود. من در گذشته که ایشون رو پارسال من دیدم در جمع انجمن پیشکسوتان دیدم ایشون رو، دیدم او هم مثل من پیر شده.
محمد پذیرایی، قهرمان پیشین کشتی فرنگی ایران، به روایت عطا بهمنش، مفسر قدیمی ورزش کشتی.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم مریم از یک کارگردان نوپای ایرانی مقیم نیویورک، آقای رامین سروی، که تأثیر بحران گروگانگیری آغاز دهه 1980 را بر زندگی نسلی از ایرانیان مهاجر نشان می‌دهد که غافلگیر مورد تهاجم و تحقیر دوستان و همسایگان آمریکایی خود قرار گرفتند. فیلمی که ستایش ده‌ها منتقد و فیلمشناس آمریکایی را برانگیخته است. بازتاب شخصی و خصوصی یک بحران جهانی. امروز در مجله نیویورک.
بله، برنامه مجله نیویورک را در ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی امروز خواهیم شنید. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست که همکارم بهمن باستانی به آگاهی شما می‌رساند. هلیکوپترهای نظامی اسرائیل امروز حمله به مواضع فلسطینیان در نوار غزه را از سر گرفتند. روز گذشته در جریان حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه و ساحل غربی رود اردن بیش از 40 تن از فلسطینیان کشته شدند. این خونین ترین حمله اسرائیل به فلسطینیان طی 18 ماه گذشته بود. امروز وزیران خارجه 22 کشور عرب در قاهره گرد هم آمدند تا درباره طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی به تبادل نظر بپردازند. این طرح را تقریبا همه کشورهای عرب غیر از عراق و لیبی پذیرفتند و همچنین این طرح مورد استقبال آمریکا، اتحادیه اروپا، دولت خودگردان فلسطین و برخی مسئولان دولت اسرائیل قرار گرفته است. بر مبنای طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند و در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل دولت مستقل فلسطین را می‌پذیرد. نبیل شد، وزیر کابینه فلسطینیان، امروز اظهار امیدواری کرد که اجلاس قاهره مقدمه‌ای باشد برای تصویب این طرح در اجلاس آینده در بیروت و زمینه بازگشت آوارگان فلسطینی به وطنشان را فراهم آورد. به گفته مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، طرح پیشنهادی عربستان سعودی فاقد برخی نکات اساسی از جمله حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان است. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق میگوید مذاکرات با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل به فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی این سازمان در عراق منتهی نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری عراق امروز در بغداد اظهار داشت فعالیت مجدد بازرسان بین المللی در عراق تنها در صورتی میتواند عملی شود که کلیه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل مورد بازرسی بین المللی قرار بگیرند. هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در سال 98 میلادی عراق را ترک کردند و حکومت صدام حسین تا امروز اجازه بازگشت مجدد به این هیئت را نداده است. مسئولان دولت آمریکا که اعلام کردند عراق در تلاش دستیابی به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی است، میگویند یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیشبینی نشده‌ای باشد. روز پنجشنبه گذشته کوفی انان دبیر کل سازمان ملل و ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نیویورک با یکدیگر مذاکره کردند و دو طرف این مذاکره را مثبت و مفید خواندند. به گفته ناجی صبری وزیر خارجه عراق، مذاکرات با دبیر کل سازمان ملل حدود یک ماه دیگر از سر گرفته می شود. مری رابینسون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد که به افغانستان سفر کرده است میگوید کسانی که در افغانستان مرتکب خیانت به افغانستان شدند مورد بخشش قرار نمیگیرند. گزارش های محافل حقوق بشر بین الملل حاکی است که افراد مسلح پشتون وفادار به اعضای ارشد کابینه حامد کرزی در نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق مردم افغانستان نقش داشتند. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان امروز اظهار امیدواری کرد که دولت انتقالی افغانستان که بعد از دولت موقت او بر سر کار می آید بتواند با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب به اتهامات افراد در این زمینه رسیدگی کند. وزیر کشور هند امروز دعوت دولت پاکستان به مذاکره را رد کرد. به گفته وزیر کشور هند چنین مذاکره‌ای بی‌فایده و غیر لازم است. روز گذشته وزیر کشور پاکستان از همتای هندی خود دعوت کرد تا برای کاهش تنش دو جانبه موجود و برخی مسائل امنیت داخلی دو کشور در کشمیر مذاکره‌ای با مسئولان دولت پاکستان داشته باشد. تنش موجود بین هند و پاکستان در دور جدید از نوامبر گذشته آغاز شد و هنوز آرایش نظامی سنگین دو کشور در مرزهای مشترک کشمیر برچیده نشده است. دو کشور که از سال 98 میلادی دارای قدرت هسته‌ای شدند، طی 50 سال اخیر 3 بار درگیر جنگ خونین در کشمیر بودند. به خبرهای درباره ایران و از ایران توجه فرمایید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان دیدار کرد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، در این دیدار موضوع گفتگوی ادیان و گسترش روابط تهران واتیکان مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز پنجشنبه برای سفری 3 روزه وارد روم شد و با مسئولان ارشد دولت ایتالیا دیدار کرده است. ایتالیا شریک اصلی تجاری جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا است. نخستین جلسه دادگاه سیامک پورزند رئیس مجتمع فرهنگی و هنری تهران سرانجام برگزار شد. به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی در این دادگاه آقای پورزند به یک رشته اتهامات علیه خود اعتراف کرده است، از جمله اینکه با ساواک در قبل از انقلاب 57 همکاری می‌کرده و در تهیه فیلم‌های غیر اخلاقی آمریکایی و اروپایی در دوره قبل از انقلاب نقش فعالی داشته است. سیامک پورزند همسر مهرانگیز کار حقوقدان سرشناس که حدود 3 ماه پیش در مقابل منزل دخترش در تهران روبوده شد 70 سال دارد و در دوره بازجویی از او شایعاتی مبنی بر آغاز برنامه هویت دوم علیه روشنفکران در ایران بین محافل سیاسی و خبری مستقل و نیز اصلاح گرایان جمهوری اسلامی مطرح شد. و آخرین خبر از ایران، روابط عمومی دادگستری استان تهران به نامه سرگشادی شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پاسخ داد. شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از تشکل‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه روز گذشته از او خواست تا نه تنها محمد سلامتی دبیر کل این سازمان، بلکه همه اعضای شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به جرم دفاع از جنبش اصلاح طلبی مردم ایران روانه زندان کند. روزنامه عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حکم توقیف دریافت کرده و مدیر مسئول آن محمد سلامتی دبیر کل این سازمان به 17 ماه حبس محکوم شده است. روابط عمومی دادگستری استان تهران در این پاسخنامه نوشته است که محمد سلامتی بنا به شکایت 8 شاکی شخصی و حقیقی محاکمه و مجرم شناخته شده است. روابط عمومی دادگستری استان تهران برای اثبات مجرمیت دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مدیر مسئول نشریه عصر ما یکی از مقاله های این نشریه را که پیشتر به چاپ رسیده نقد کرده و آن را مصداق مطالب اهانت‌آمیز به مقدسات و باورهای دینی جامعه خوانده است. دادگستری استان تهران در این پاسخنامه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را خطاب قرار داده و با آنان توصیه کرده است که اگر اعتراضی به حکم صادره دادگاه دارند، به جای به نوشته روابط عمومی دادگستری ابهام آفرینی، طبق قانون به حکم دادگاه تجدید نظر می توانند اعتراض کنند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری در پایان ساعت 3. در ایران اصلاح گرایان با 2 رقیب عمده روبرو هستند، یکی جناح راست است و دیگری باند مافیا. محمد سلامتی رئیس شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد با اشاره یاد شده آغازگر نشست مقدماتی آن جبهه بود، اما شماره دیگری از هواداران جبهه دوم خرداد مشکل اصلی این جبهه را ضعف‌های گوناگون این جبهه دانستند، نه کر و فر رقیبان. علیرضا طاهری و نشست مقدماتی کنگره گروه‌های جبهه دوم خرداد. این نشست که با گردهمایی نمایندگان 18 گروه جبهه دوم خرداد برگزار شد، بیش از هر چیز نمایشگر 2 واقعیت درباره اصلاح گرایان ایرانی بود. نخست این که جبهه دوم خرداد از تار و پودی به نسبه شفاف برخوردار است، اما هنوز به سرانگشتان ظریف و چالاکی نیاز دارد تا این تار و پودها را در هم ببافد. دوم این که برای نخستین بار دوم خردادی ها با انتقاد صریح از کردارشان دشمن طاووس را پر او دانستند. این عده معتقدند که اصلاح گرایان درباره نقش جناح راست در ناکامی دوم خردادی ها اقراق کردند. آنها باید ترس توهم‌آمیز از راستی ها را به یک سو بگذارند، در خود بنگرند و نقاط ضعفشان را از میان بردارند. هواداران این نظر در جبهه دوم خرداد بیشتر کسانی هستند که پیشتر، اگر نه یکسره که تا اندازه چشمگیر، همراه کسانی بودند که اکنون از آنها به عنوان جناح راست یاد می شود. علی اکبر محتشمی پور، وزیر پیشین کشور و رئیس کنونی فراکسیون دوم خرداد در مجلس در زمره همین هاست. حجت الاسلام محتشمی پور در نشست دوم خردادی ها گفت مبتلا شدن به روزمرگی نقطه ضعف اصلاحات است. به گفته حجت الاسلام محتشمی پور، توجه نکردن به وضع معیشتی مردم یکی از همین نقاط ضعف دوم خردادی هاست
و مخالفان اصلاحات از این نقطه ضعف سود جستند و همواره آن را مطرح می کنند. شاید از همین رو بود که بهزاد نبوی عضو هیئت رئیسه کنگره دوم خردادی ها هدف از برگزاری این کنگره را نوسازی و بهسازی جبهه دوم خرداد خواند. آقای نبوی اذعان کرد که این جبهه از پیوستگی برخوردار نیست. در این میان عباس عبدی تحلیلگر و یکی از چهره‌های شاخص جبهه مشارکت تشکل اصلی جبهه دوم خرداد با صراحتی بیش از دیگران پیشنهادهایی برای نوسازی و بهسازی آن جبهه داد. عباس عبدی از جمله یادآوری کرد ایران در آستانه دگرگونی‌های ژرف است. او افزود این تغییرات تنها محدود به ساختار سیاسی و قدرت نخواهد بود و کلیه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را نیز در بر خواهد گرفت. این تغییرات به گفته آقای عبدی معطوف به جایگزینی ساختارهای جدید و معین نیست، بلکه بیشتر شبیه فروپاشی نظام اجتماعی خواهد بود. مصادیق چنین ادعایی را می توان در نومیدی و یأس عمومی، افزایش ناهنجاری های اجتماعی، نومیدی به آینده، خروج نیروهای متخصص از ایران، ناکارآمدی مفرط نظام مدیریتی و قضایی، تضعیف شدید بنیادهای اخلاقی و مذهبی و نیز شکاف روزافزون میان دولت و ملت و بسیاری از موارد دیگر دید. عباس عبدی راه برون شد از این یأس عمومی را بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت جبهه دوم خرداد و جنبش اصلاحی در رویارویی با مخالفان مردم سالاری دانست. عباس عبدی افزود اقداماتی که به دلیل فقدان حاکمیت قانون انجام شد، چون بستن فلگی مطبوعات، دستگیری فعالان مطبوعاتی و سیاسی و شکنجه در زندانها، رشد گروه‌های خودسر و سرکوبی دانشجویان، فشار به روحانیون مستقل از جمله این رفتارهاست که در نتیجه آنها جامعه ما به جایی رسیده است که از داخل و خارج با تهدیدات جدی روبروست. از داخل خطر فروپاشی بنیانهای اخلاقی و اجتماعی و ناامیدی مردم به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده آن را تهدید می کند و از خارج نیز دشمنان این ملت به دلیل ضعف بنیانهای مشروعیت دندانهای خود را برای بلعیدن این ملت تیز کردند. عباس عبدی پیشنهاد کرد برای رفع بحرانی که ایران با آن روبروست، برای رفع بحرانی که همکنون ایران با آن روبروست، با تکیه بر رأی 22 میلیونی مردم به محمد خاتمی باید به وفاق ملی دست یافت. به گفته آقای عبدی پیش زمینه چنین وفاقی آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، پایان دادن به توقیف و بستن مطبوعات، تأمین و تضمین استقلال قضایی قضات و رعایت اخلاق و انسانیت در برخورد با متهمین و زندانیان و نیز اصلاح در ساختار تصمیم گیری و مدیریتی و سیاست‌های صدا و سیماست.
علیرضا طاهری و نشست مقدماتی کنگره گروه‌های جبهه دوم خرداد. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. به گزارش روزنامه ایران، نخستین جلسه دادگاه سیامک پورزند صبح روز پنجشنبه در یک دادگاه ویژه مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران به طور علنی برگزار شد. سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه، حدود 3 ماه پیش در تهران ناپدید شد، اما مدتی بعد اعلام شد که وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. همکارم گلناز اسفندیاری دقایقی پیش با لیلی پورزند، فرزند این روزنامه‌نگار قدیمی، گفتگو کرده است.
خانم لیلی پورزند، آخرین خبری که شما از آقای سیامک پورزند پدرتون دارید چی هست؟
2 روز قبل عمه من با خواهرم آزاده در امریکا تماس گرفته بود و به خواهرم گفتش که شما ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران منزل باشید، من یه ملاقات با پدرت دارم، قراره که پدرت باها تماس بگیره. و برنامه ریختیم، آزاده خونه بودش، پدرم تماس گرفته. اون چیزی که ما انتظار داشتیم نبود. تمام مکالمه این بوده که پدر فکر کن من مردم، دیگه فکر منو نکنید، راجع به من صحبت نکنید، و تاکید داشته مثل گذشته که به خواهرش این تاکید رو میکرده، به آزاده بگه که من رو فراموش کنید و من رو مرده تلقی کنید. حتی خواهر من مجبور شده که با حالت یک مقدار خشونت به پدرم بگه که شما برای ما نمردید و ما نمیتونیم این تصور رو بکنیم و پدرم سکوت کرده در مقابل. بعد ایشون گفتن که من پنج شنبه یعنی روز قبل یک دادگاه داشتم و دادگاه بعدیم هم به زودی خواهم داشت.
پس قبل از اینکه ایشون بگن شما از برگزاری جلسه دادگاه ایشون خبری نداشتید؟
قبل از اینکه ایشون بگن ما هیچ اطلاعی از این دادگاه نداشتیم و اتفاق جالب تر اینه که در روزنامه ایران شنبه یعنی امروز در حقیقت ما خبر رو پیدا کردیم مبنی بر اینکه دادگاه اولین دادگاه سیامک پورزند برگزار شد. خیلی شرح خلاصه ای از دادگاه بود و جالب تر از هر چیزی این بود که اعلام شده بود که این دادگاه علنی بوده و نکته قابل توجه اینه که دادگاه علنی خصوصیاتی داره، بر جمله اینکه متهم و خانواده درجه ای که متهم حداقل از چندین روز قبل، از هفته ها قبل، حالا ما اگر بخوایم خیلی خوشبین نباشیم میگیم چندین روز قبل، باید از حضور وجود این دادگاه با خبر باشد. و این چه جور دادگاه علنیه که ما بعد از دادگاه متوجه علنی بودنش میشیم و در این حال چرا روزنامه ایران که جمعه ها هم چاپ میشه روز شنبه از این دادگاه خبر داده؟
خانم پورزند، در این گزارشی که روزنامه ایران در خصوص محاکمه آقای پورزند منتشر کرده نوشته شده که وکیل آقای پورزند هم اونجا بوده، شما این وکیل هم پس خانواده تعیین نکرده؟
واقعا ما خودمون هم موندیم و برامون جای سواله که وکیل ایشون کیه. وکیل ایشون رو باید حداقل خانواده درجه یکش تعیین کنن و لااقل بشناسن و باهاش در ارتباط باشن و ما هم برامون جای سوال هست که این وکیل کرد اصلا تسخیری به هر حال، یعنی وکلایی که حاضر هستن بدون پول از متهم یا موکلشون دفاع کنن، ولی من فکر میکنم که این خلاف حقوق بشر و خلاف حقوق اولیه انسانه و به خصوص ما به عنوان خانواده درجه یکی ایشون که ندونیم وکیل مدافع ایشون کی هست و به چه صورت داره ازش دفاع میکنه وقتی هیچ مدرکی از کسی از ما نگرفته، با کدوم مدرک و دلیل داره از ایشون دفاع میکنه و حداقل اسم ایشون رو ما بدونیم خیلی خوشحال میشیم.
اتهامی هم که مطرح کرده در روزنامه ایران گفته که اتهام آقای پورزند اقدام علیه امنیت ملی هستش.
بله، اتهامی که ظاهرا مطرح شده این هست و باز نکته قابل توجه دیگه اینه که دادگاهی که داره ایشون رو محاکمه میکنه دادگاه فرودگاه مهرآباد که من نمیدونم شخصا و چند نفر دیگه هم پرسیدم، اونها هم اطلاع نداشتن آیا دادگاه انقلابه و یا دادگاه عمومیه. اگر جرم ایشون اقدام علیه امنیت ملی کشوره باید در دادگاه انقلاب محاکمه بشن، وگرنه باید معلوم باشه در کدوم شعبه دادگاه عمومی دارن محاکمه میشن. و اصلا اصولا سوال اولیه ما اینه که ایشون رو از جلوی در خونهشون در 3 ماه و نیم گذشته به حالت آدم ربایی رو بودن و دستگیری در کار نبوده و حالا بعد از 4 ماه برای یعنی در مقابل ما آدم ربایی مواجه شدیم که بعد از 4 ماه دارن دادگاه براش میذارن. اصلا از ابتدا دستگیری به صورت دستگیری این اتفاق نیفتاده و به صورت روال عادی اتهام و سیر قانونی مراحل پیگیری قضایی اصلا این پرونده نداشته و حالا یک دفعه ما مواجه شدیم با مسئله دادگاه و این حرفایی که زده میشه و ایشون اقرار کردن به اینکه مثلا در 50 سال پیش فلان کار رو کردن یا فلان کار رو کردن. اولا که 50 سال پیش خب هر کسی میتونه هر کاری کرده باشه، این اول از همه. جمهوری اسلامی 23 ساله که پیروز شده و در ایران حکومت میکنه، ربطی به 50 سال پیش نداره. بعد هم این عقاری بر چه مبنایی گرفته شده؟ این عقاری در کجا، در کدوم زندان، در کدوم بازداشتگاه؟ ما برامون واقعا جای سوال، در کدوم بازداشتگاه، در تحت چه شرایط جسمی و روحی و تحت چه شکنجه این عقاری گرفته شده؟ و حالا دادگاهی برگزار میشه که ایشون اعترافاتش رو در جلسه علنی اعلام کنه. واقعا آیا این واقعا این هیچ شکل حقوق بشر هستش یا من اصلا برای هیچ کدوم ماهان، یعنی از دیشب تا حالا که ما روزنامه ایران رو خوندیم فقط در شوک هستیم هممون. مسئله دیگه ای که من میخواستم اعلام کنم اینه که در ایران در سالهای اخیر که هر کدوم از مسئله از دستگیری ها پیش میاد روزنامه ها و مطبوعات سعی میکنن که اون رو خیلی مطرح کنن و بزرگ کنن و در موردش حرف بزنن و دفاع کنن از حقوق زندانی. در مورد پدر من هیچ کدوم از روزنامه ها و جناح ها این مسئولیت رو به عهده نگرفتن که از حقوق زندانی بودن ایشون و یا حالا ربوده شدن ایشون و یا هر چیز دیگه دفاع کنن. و ما بعد از 3 ماه و نیم خبر زندانی شدن، خبر دادگاه ایشون رو باید از توی روزنامه ایران مطلع بشیم. و این هم جای سوال داره که این هم جای بحث داره که حتی گروه های سیاسی دیگه هم از صحبت کردن در مورد مسئله سیامک پورزند ممنوع شدن و این یک سقف سکوت بی حد و مرزی در مورد این پرونده حاکم شده که شکستن این سکوت شاید کمک کنه به روشن شدن واقعیت.
شما خودتون فکر میکنید چرا چنین سکوتی هست در مورد آقای پورزند یا چرا چنین برخوردی شده با ایشون؟
واقعیتش اینه که من فکر میکنم ایشون رو در ضعف و تنهایی مطلق تونستن دستگیر کنن و ایشون رو به عنوان یک مرکز نقطه‌ای برای به اصطلاح ترساندن بقیه دستندرکاران و فعالین، ایشون رو به عنوان یک به اصطلاح اهرمی استفاده کردن که اقرار کرده به این، اقرار کرده به اون. و خب من فکر میکنم افراد دیگر رو مطلع کردن که ما این چیزها رو علیه شما از سیامک پورزند اعتراف گرفتیم. حالا باز مسئله اعتراف خودش باز جای بحث داره که اعتراف مفهوم داره در قانون و معانی خاصی داره و من فکر میکنم بقیه رو هم وادار به سکوت کردن در مقابل این قضیه برای اینکه هر آنچه که میخوان بکنن بتونن انجام بدن.
لیلی پورزند از خبر محاکمه پدرش سیامک پورزند میگفت با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. ایرج پزشکزاد خالق رمان به یادماندنی دایی جان ناپولئون در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از ترجمه این کتاب در کشورهای مختلف جهان سخن گفته و از ناشر ترجمه روسی کتابش گله‌گذاری کرده است. گفتگوی جان خاکزاد با ایرج پزشکزاد را می شنویم.
ایرج پزشکزاد، طنز پرداز مشهور ایران، خالق دایی جان ناپولئون که در پاریس اقامت دارد، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی درباره ترجمه هایی که از آثار او خصوصا دایی جان ناپولئون در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است سخن گفت.
خدمتتون عرض کنم که راجع به کتابای من و کتاب دایی جان ناپولئون که اشاره فرمودید، باید عرض کنم آخرین خبر راجع به دایی جان ناپولئون انتشار متن آلمانیشه که 2 ماه قبل در آلمان به وسیله ناشر خیلی بزرگی منتشر شده. هنوز حالا عکس‌العمل‌ها رو دقیقا من نمیدارم.
آقای پزشکزاد، شما به عنوان خالق یک اثر، هنگامی که مثلا کتاب شما دایی جان ناپولئون به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر میشه، آیا این ترجمه ها با اجازه و موافقت شما صورت میگیره؟
در هر حال مشکلی که در حال حاضر بنده دارم گرفتاری عمدم یعنی با ناشر روسی است، نه من با ناشر امریکایی یا ناشر آلمانی یا حتی این ناشر صحبتی هست الان برای انتشارش به زبان اسپانیایی با اون مشکلی تا حالا نداشتم، ولی با ناشر روسی مشکل زیاد داشتم. ناشر روسی که هم اخلاق و هم قانون رو به نظر من زیر پا گذاشته، یعنی بدون خبر من ترجمه روسی دایی جان ناپولئون رو مکرر اون هم به مقیاس بسیار وسیع چاپ کرده. البته میدونید سابقا در شوروی هم این رسم بود به خاطر ایجاد رابطه نزدیک بین ملت‌ها، یه نوع به اصطلاح آیین دوستیابی، بعضی نوشته های نویسنده های خارجی از جمله نویسندگان ایرانی رو چاپ میکردن، ولی اون خود یه چیز تیراژ خیلی محدودی بود و عرض کردم مسئله دوستیابی بود. اما این دفعه کار بازرگانی است، یعنی هر نوبت 100,000 و 80,000 چاپ کردن، این کار بازرگانی است و تجارته.
آقای پزشکزاد، شما اصولا چگونه متوجه شدید که کتاب شما به زبان روسی ترجمه و منتشر شده؟
2 سال پیش من به وسیله یکی از دوستانم که در سازمان ملل متحد کار میکرد مطلع شدم که دایی جان ناپولئون به زبان روسی تحت عنوان دیادوشکا ناپولئون منتشر شده. یعنی یه نسخه از این کتاب رو در کتابخانه دانشگاه امریکایی ییل دیده بود و من خبر داد. مشخصات ناشر رو وقتی من اطلاع داد و من دانستم، معلوم شد که ناشر بسیار معروف خود و جست و نایا لیتراتور است که ناشر همه رمان‌های معاصر به زبان معاصر اروپایی و جهانی به زبان روسی است. از ترجمه و چاپ کتاب انتشار البته به من هیچ خبری نداده بود. من در اون موقع در ایران، یعنی 1981 فرض کنید شروع کرده بود به انتشار، من در ایران نبودم، ولی خب در فرانسه هم میتونست منو پیدا کنه، همطور که ناشر امریکایی پیدا کرد، همطور که ناشر آلمانی تا جناخلون پیدا کرد. بگذاریم، بعد یه نامه نوشتم به ناشر، همین خودوجست به نایا لیتراتورا به موسکو، و خواهش کردم یه نسخه از کتاب رو، از این که یادوشکا ناپلئون، برای آرشیو خصوصی من بفرستن. جوابی دادن، البته ناشر جواب داد بسیارم مؤدبانه و محترمانه نوشت که ما این کتاب رو در 1990 چاپ کردیم و تا آخرین نسخهش رفته، طوری که حتی یک نسخه برای خودمون نمونده که بتونیم برای شما چیزی بفرستیم. من اون وقت خودم به وسیله یه مسافری بعد از مدتی توانستم یک جلد از این یادوشکا ناپلئون رو در مسکو پیدا کنم که چاپ 1990 بود. در خود کتاب ذکر شده بود که 100,000 نسخه چاپ کردن. بعدم ولی میدونید اونا مثل که نمی نویسن چاپ به چندومه. چند وقت بعد یک دوست دیگه در مسکو یک نسخه دیگه از این یادوشکا ناپلئون رو برای من پیدا کرد، از مسکو خرید، که چاپ 1981 بود و تیراژش رو 75,000 نسخه چاپ ذکر کرده بودن. حالا بین 81 تا 90 این 9 ساله چند بار تجدید چاپ کردن نمیدونم، ولی در هر حال این دو چاپی که من دیدم نسخه‌اش رو در مجموع 175,000 نسخه چاپ کردن و به قول خودشون تا آخرین نسخه‌اش رفته.
آقای پزیسا، شما پس از این که از این مسئله آگاه شدید، آیا اقدامی به عمل آوردید و توضیح از ناشر خواستید که چگونه بدون اجازه شما کتاب دایجان ناپلئون رو ترجمه کرد و بارها منتشر کرده؟
یک نامه نوشتم به ناشر که شما یه همچی کاری کردید، حق مؤلف در این وسط چه شده؟ جوابی ندادن. دوباره نوشتم، سه باره نوشتم، جواب نرسید. میدونید آقای خاشداد، میخائیل کورگانسف نویسنده روسی که بر این یادوشکا ناپلئون یک پیشگفتاری نوشته، پیشگفتار خوبی هم نوشته، در این پیشگفتار روی قبح اعمال خانواده دایجان ناپلئون خیلی تکیه کرد. دلم میخواست یه جوری میتوانستم پیداش کنم و بهش بگم که قبح اعمال ناشر روسی در مقابل اون خیلی سخیم تره. در هر حال بنده مطمئن وقتی جوابی نرسید بهم، مصمم شدم و مشغولم که موضوع رو پی بگیرم، چون مسئله اصولیست، من راحتشون نمیدارم. البته الان به توصیه دوستان فرانسوی اتحادیه نویسندگان، یعنی همون سوسیت دژان دولت، فعلا در مرحله اول از طریق مراجعه به مقامات فرهنگی و سیاسی فدراسیون روسیه شروع کردم که خب اگه لازم بشه بعد از طریق مراجعه بین‌المللی حمایت از حقوق مؤلف و در نهایت مراجع قضایی دنبال خواهم کرد.
بله دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، با گفتگوی ایرج پزشکزاد و پاسخهایی که به پرسش همکارمان جان خاکزاد در پاریس میداد، اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم نازی عزیما به جای من اردوان نیکنام میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی و اجتماعی. سپاسگزارم از همراهی شما و دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو آزادی باشید.